أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اون در کلمه سنت و فریضه بود که یه بحث اصطلاح شناسی داشتیم و یک بحث حکم شناسی. در بحث اصطلاح شناسی می دونستیم که فریضه در لغت به معنای امر واجب، در اصطلاح به معنای واجب قرآنی به کار میره معمولا، و گاهی مواقع به معنای مطلق واجب. و فرض هم به همین قیاس استعمال فریضه در واجب قرآنی شایع‌تر و متعارف‌تر بین اصحاب بود. و سنت در دو اصطلاح در عصر صادقان علیه السلام به کار میره. یکی معنای مجموعه میراثی که از رسول خود صلی الله علیه و سلم باقی مونده، یعنی مایه کان نبی، که اهل سنت بیشتر به این معنی به کار میبرن سنت رو، که سنت در مقابل کتاب قرار میگیره و میگن مثلا سند این مطلب در سنت است، مثلا عمل فرقی به سنت کرد مثلا، یا مثلا در تعارض به سنت مراجعه کن. یه سنت هم داشتیم که به معنای شیوه رفتاری بود، که تو اصطلاح معمولا به شیوه رفتاری رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطلاق شد سنت رسول الله، و گفتیم این تعبیر ناظر به مجموعه کارهایی است که یک ظهور و بروز خارجی مشخصی داشته باشه، لذا به افعال قلبی اطلاق نمیشه، به اموری که از جنس ترک هستن یا مباح هستن یا احکام وضعی اطلاق نمیشه، و به همین منوال به چیزهایی که سنت رسول خدا نیستن، سنت بعد از عهد رسول خدا هستن یا مستحبات قرآنی هم سنت اطلاق نمیشه. دیگه دو تا اصطلاح درست شده در طول تاریخ.
اصطلاح دوم رو من دوام کردم زمان مثلا
اصطلاح دوم یعنی سنت رسول خدا،
نه
اول اصطلاح اول که الان قرض کردن این سنت در مقابل کتاب. حالا اگه لطف کنید مثلا نمونه بدید که خیلی خوب میشه. مثلا تو کدوم روایت امیرالمومنین؟ چون این روایت امیرالمومنین بعدش واقعا اون امیرالمومنین بعدش مثلا مثل اون روایت مثلا تفسیر مثلا نعمانی و امثال اینا مال امیرالمومنین نیست، به امیرالمومنین نسبت دادن دیگه، بعدا معلوم میشه مثلا خیلی بالا پایین میکنن که اینا استنادش مثلا بعد امیرالمومنین صحیح نیستش. اگه واقعا روایت باشه که متنش مال رسول خدا باشه، خب قابل توجهه که واقعا سنت معنی مایوه کان نبی مثلا باشه. ممکنه این اصلا علال قاعده این سنت معنی سیره رسول خدا بوده، علال قاعده بعد اوائل
در مقابل کتاب هم بوده
چی؟
این همینجور در مقابل کتاب
آخو خوبه، یعنی علال قاعده مثلا سنت معنی سیره رسول خدا یه موقعی اما اوائل در مقابل کتاب مثلا استفاده می شده، یعنی اهل سنت هم که این حدیث ثقلین رو به این شکل نقل میکنن که اینی تارگون فکر مستقلن کتاب الله و سنتی، اونا سنت رو اونجا به معنای مایوه کانی معنی نمی کنن، معنی سیره رفتاری من، یعنی که قرآن یکم سیره رفتاری من درسته. بعد این سیره رفتاری چون مرجع بوده کم کم خودش که دست رفته، کم کم برگشتن به مایوه کان سنت درسته، در طول زمان کم کم معنی شده اون حاکی از سنت درسته، یعنی اصل سنت بوده قول و فعل مثلا تقریر رسول خدا، بعد که تبدیل شده به چی مثلا به حاکی از اون، و اون سیره رفتاری شامل قول هم میشده مثلا با یک مسامحه، کم کم دیگه اصطلاحش شده تغییر پیدا کرده دیگه. ولی حالا ممکنه شما این کلمه حاکی هم توش نیست، هرچی از سنت به معنای عام که هم قول توش باشه هم فعل باشه توی دوره احتمالاً به کار می‌بردن که کم کم اصطلاحش درست شده. خب این اصل مسئله هم بود. بریم سراغ بحث بعدی. گفتیم اینجا بعد اینکه اصطلاح سنت مشخص شد و یه فرقی هم گذاشتیم بین مستحباتی خلاصه سنت هستند و مستحباتی که سنت نیستند، چند تا بحث اینجا هست ناظر به کتاب حاجی میرزای خوب. کتاب خیلی ارزشمندیه، دیگر شد رفقا ملاحظه بفرمند و نکات مفیدی داره، ولی با یک سلسله مراتبش هر چه کارو لاغر بنده که نمیتونم همراهی کنم دیگه. بعد از نکاتش هم دیگه مرور بکنیم. یک نکته ایشون فرمودن که اگر یه چیزی در قرآن به شکل اخبار آمده بود و به شکل امر نبود فریضه نیست، فریضه باید حتما در قرآن به شکل خبری به شکل انشایی آمده باشه. و این مسئله رو مستند کردن به یک روایتی که میفرماید که اوقات نماز مفوض به رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده و به اعتماد این روایت گفتن پس اوقات نماز با اینکه تو قرآن آمده اما فریضه نیست، یعنی فریضه بودنش رو انکار کردیم با اینکه در قرآن چه هست. خب بعد دارنشون فکر کردن خب چطور میشه که اینا مثلا داخل در چیز نباشه، داخل در فریضه نباشه. گفتن احتمالاً به خاطر اینکه اونا بهش در قالب صيغه افعل خلاصه مثلا در قرآن نیومده. اصل روایتو که دیدید که روایت میفرماد خداوند متعال اوقات و نمازها رو همه رو در قرآن آورده، قرآن هم خوندیم دیگه، یکیش مثلا از صلات الوسطا بود، یکی قرآن الفجر بود، یکی دروک شمس بود، ذرفن من اللیل بود، تعابیر مختلفی که تطبیق شد بر صلوات خمسه. این مسئله که یکی از مسئله است که فکرم خیلی قابل موافقت کردن نیست و ملاک در فریضه بودن این است که واجب واجب قرآنی باشه، حالا چه خودش مستقیما به شکل صيغه افعل آمده باشه به صيغه افعل نیامده باشه، مهم اینه که وجوبش از قرآن فهمیده بشه. و اوقات صلوات هم توی قرآن کریم گرچه خودش مستقیما صيغه افعل نداره اما در قالب صيغه افعل، در ضمن صيغه افعل آمده. مثلا داره اقم الصلاه لدلوک شمس، خب اقم الصلاه سرش داره دیگه، لدلوک شمس هم که متعلق تکلیف است اونم داخل در تکلیف میشه، یعنی پس واجب میشود اقامه نماز در هنگام زوال شمس. درسته؟ یا مثلا در حالا مثلا قرآن الفجر ممکنه مثلا شما بفهمید که یه مقداری تعبیر انشایی درش ضعیفتر هستش، ولی اونجا هم باز دوران همین نکته هست که برفرض جمله در اصلش جمله انشایی نباشه اما ازش استفاده وجوب میشه و اون چیزی که برای ما مهم هستش استفاده وجوب هستش. چون حالا ببین اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، این قرآن الفجر رو بعضی عطف بر مثلا دلوک شمس گرفتن، یعنی اقم الصلاه مثلا قرآن الفجر نزدیک هنگام فجر، بعد از قرآن عطف بر صلات گرفتن یعنی اقم قرآن الفجر، این قرآن الفجر کانن مشهود. به هر شکل که بگیریم بازم بالاخره تتمه اقم الصلاه، چون تتمه اقم الصلاه دارن اینم در حیز انشاء، خب این دارن که حتما در حیز انشاء داخل میشه، تردید رو بنده بی جهت بگم. این تفکیک که مثلا به اعتبار یه دونه روایت زود کوتاه بیاییم و اینا رو از فرائض خارج بکنیم صحیح نیست، فقط میمونه این روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره که جناب زراره میگه من و برادرم همران ابن اعین رفته بودیم خدمت امام صادق علیه السلام، همران به امام صادق عرض کرد که ما تقول و فیما یقول و زراره، در مورد حرف زراره نظرتون چیه؟ وقت خالفته و فیه، من باش مخالفم. فقال ابو عبدالله علیه السلام حضرت فرمودن ماهو، دعوا سر چیه؟ گفت یز اما ان مواقیت از صلات کانت مفوضتن الى رسول الله هوبل لذی وزعها، زراره فکر میکنه مواقیت نماز مفوض به رسول خداست، رسول خدا اوقات نماز رو قرار دادن. امام صادق فرمودن خب فما تقول انت، تو همران چی میگی؟ گفت من میگم که نه، ان جبرئیل اتاه فی الیوم بالوقت الاول و فی الیوم الاخیر بالوقت الاخیر. من میگم نه، اون وقت اول که داره مثلا قرار بدن جبرئیل اومد، اون روز آخر که مثلا وقت آخری قرار بدن جبرئیل خبر آورد. ببخشید روز اول وقت اول رو آوردن، یعنی مثلا فرض کن اول وقت نماز ظهر دم اذان، اول وقت نماز صبح دم مثلا فجر صادقه، بعد بعدن هم پایان وقت رو مشخص کردن، گفتن این تا طول آفتاب وقت داره، اون یکی هم مثلا تا موقع غروب وقت داره. امام صادق علیه السلام فرمودن یا همران ان زرارت یقول ان جبرئیل انما جاء مشیرا الی رسول الله و صدق زراره. حضرت دعوانش حل کردن، گفتن شما میگی جبرئیل آورده، زراره میگه رسول خدا خودشون چیز کردن این کار انجام دادن. خب اینا با هم منافات نداره که رسول خدا خودش نمی کاری انجام میدن، جبرئیل میاد کارو چیز میکنه به حضرت منتقل میکنه، جبرئیل آمده است به رسول خدا اشاره کرده گفته آقا این کارو بکنید و خداوند متعال چون میدونستش که رسول خدا بر طبق نظر جبرئیل دارن کار میکنن، کار رو به رسول خدا سپرده بود. انما جعل الله ذلك الی محمد صلی الله علیه و سلم و وضعه رسول خدا می رو جعل فرمودن و اشار جبرئیل علیه السلام به علیه و جبرئیل اشاره کرد که چه کار بکنن. به این روایت استناد کرد که بس اوقات نماز جزء سنن جزء فرائض چیه نیستش، ولی خیلی مشکله، یعنی به صرف این یه دونه روایت نمیشه آدم چیز کنه، خلاصه قاعده فرید و سنت رو کنار داریم، مستندی نداره که ایرادی این آدم تفسیرهای دیگه هم میپذیره.
در پایه روایت بسیار یکی شو
من روایت دیگه ندیدم که یه چیزی فرموده باشن که اون پایه روایت بسیار مورد اصل تفویض انگاره.
در پایه روایت بسیار آقات نماز از سنن هست،
در پایه روایت نماز از سنن هستن.
سوالشون میشه بعد گفتن رو به عنوان نمونه به این یکی توجه،
یعنی اوقات نماز یه که تعبیر سنت هم توش داشته باشه اگه این باشه خوبه، چون یعنی اینو داره که رسول خدا هم اوقات نماز رو مشخص فرمودن. اما اینکه کلمه سنت داشته باشه
حالا هم علی باشه
حالا این مشکل رو حل نمی‌کنه، چون رسول خدا ممکنه خیلی مثل رسول خدا معین فرمودن بر اساس وحی بوده، یعنی در واقع جزء فرائض بوده. قرآن حالا آیه قرآنشو بعداً تفصیلاً بعداً خوندن مثلا مثل اینم که اتفاقا میگه جبرئیل اومده بر رسول خدا این کارو بکنید بعد حضرت انجام دادن، بیشتر بوی این میده که یعنی از عالم بالا، در همه از عالم بالاست ولی در قالب وحی از جبرئیل بر حضرت نازل شده و حضرت
همین آیه رو آورده دیگه. خب آیه رو آورده رسول خدا گفت این آیه معنیش اینه که الان نماز بخونید،
شاید آیه رو حضرت دیدن و بعدش آیه کار کردن، شاید اصل
قرآن می آورده جبرئیل کار دیگه می‌کرده.
بله خب وحی جبرئیل منحصر در قرآن که نیستش که، وحی یکی از اقسامش هست، یکی از اقسام وحی قرآن کریم است، ولی حالا یا در قالب قرآن بوده یا در غیر قالب قرآن، در هر صورت این قابل پذیرشه که اوقات نماز به دست رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه. اما که به دست رسول خدا باشه الزاما معنیش سنت نیست، سنت قوامش نیست که در وحی قرآنی نباشه، دوست خارج از وحی قرآنی حضرت این کار رو انجام بدن. خب این وحیش اگه وحی قرآنی باشه چه اشکال داره؟ من روایت
ساده است ما آیه قرآن نگاه می‌کنیم ببینیم اگه وقت نماز پیش اومده متوجه میشیم که خود سنت هم به
خب
وحی قرآنی
خب الان تو آیه قرآن نگاه کردیم وقت اومده. ایشون میخوان به استناد این روایت بگن پس اونا جزء فریضه نیست، میگن چرا جزء فریضه نیست؟ گفتن چون اخباریه، با اینکه از قضا آیه قرآن هم که این تعابیر توش اومده تعبیر صيغه افعال داره، یعنی داره اقم الصلاه رو دور کشم حافظ علی الصلوات و الصلاه الوسطا.
ایشون اصلا قول مشهوری که راجع به اینکه مثلا بخواد وجود برداشت بکنه
اصلا واسه نه 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 اصلا میگن ایشون میگن که اینا مدرسه که در قرآن به صيغه اخباری اومده است، این انشایی نیومده. حالا خودش بپرسید الحمدلله مؤلف هی حاضر هست آدم میتونه بپرسید منظور شما چیه، اینکه ظاهر کتاب بیان میکنه که قابل چیز نیست، قابل همراهی کردن نیست، این روایت هم به تنهایی سند این مطلب چه
نمیشه. اگه اخبار باشه
ایشون
میگن
نمیتونه فریضه
باشه و وجوب
باشه، بله ایشون میگن باید حتما در قرآن وجوبش انشاء شده باشه با تعبیر انشاء.
میگن باید جوری باشه که ما خودمون وجوبش رو بفهمیم، باید واجب و احرام کتابی به گونه‌ای در قرآن آمده باشد که ما بفهمیم، والا از قبیل سننی هستم که اصل آنها به صورت اخبار در قرآن کریم آمده است و
دو تا مطلب، یه مطلبی که ایشون میگن که این نکته خوبیه که میگن ائمه فرمودن ما هر چی میگیم بالاخره یه ریشه ای تو قرآن داره، به این معنی که سنت باقی نمونه، درسته؟ میگن میگیم فریضه منظور از فریضه یعنی آیه صاف و صوف روشنی داره دلالت برش میکنه، درسته؟ نگید اسرار است حالا باید زبون خاصی از بواطن آیات در بیاد، یه نکته است. و این نکته دومی که حالا باید به شران صورت خبری و انشایی باشه، صورت خبری نباشه، خبر و انشاش که تاثیر در مسئله نداره که، این آیات هم که اقیم صلات علی دلو کشم که خیلی روشنه، قرآن الفجر هم که خیلی روشنه، درسته؟ اون تعابیر دیگه مثلا حافظ و علی صلات و صلات الوسطا یه مقداری ابهام داره که حالا صلات الوسطا ظهر مثلا یا عصر یا حالا بعد را تطبیق کردن مثلا بر نمازهای دیگه که اونم باید ائمه تفسیرش کردن، نه که مثلا چیزش بکنن از اسرار رو رموز استفادهش کنن. وقتی حضرت میگه آقا مستند صلوات خمس کجاست، حضرت کاملا تطبیق فرمودن بر همین آیات شریفه، آیات رو خوندن و مخاطب قانع شده، گفتن آها راست میگین، این آیات دلیل بر این اوقاتی است که دارین بیان میکنن.
اون اوقات کلیه چون کلی هم ویژه کاری داره که مثلا رو مستعد بدن
چیزا شده. همه فرائض هم جوری همه فرائض اصلا قبلا هم گفتم کیفیت فریضه رو که رسول خدا توضیح بدن. نه دیگه. درسته. الان مثلا ممکنه اگه اون کیفیت خیلی توش چیز داشته باشه، تصرفات داشته باشه، بگیم حالا سنتون فی فریضه‌ام داره. ولی اون قرآن فرمود ارکعو، رسول خدا این ارکعو وسط نماز بذاری بعد قیام قبل سجده. بعد اوس جدون میگه ما دو بار سجده کن بعد رکوع کن باشه. درست داره. فقط مثلا توجه به قبله کنید، مثلا فرض کنید ولی وجوهکم قرار مثلا حرامی مون موقع نمازه. درست داره. موقع تقامتون از صلات فقصر وجوهکم بودیم مورد قبل نماز مثلا فرض کنید طهارتت باید اینجوری باشه. و ها که اصلا کیفیت فرایض همش در بیان رسول خدا بنشانه خودشون فریضن، چون خودشون مستقیما امر و نهی دارن و این امر و نهی خلاصه وظیفه به دوش ما میاره، یک اهمیتی نشون میده که این اهمیت رو نباید از دست بده، چون تو قرآن آمده مثلا مسئله مهم و
کلیتش تو قرآن آمده، ولی خب تفاصیلش اینا
با همش همینطوری بله ما فریضه شده مثلا ما میگم 8 فریضه است، خب 8 فریضه است نگه 8 جزء هاش تو قرآن آمده که من میگم لله علی الناس 8 جزء بعد 8 فریضه است.
دوست اصلا اینکه جلوات شده باشه قبول دارین؟ میگم مثالش شما رو
خب باید جاش
باید ازش وجود فهمیده شده باشه، حالا چه برسه به اخواتم.
بله به طبیعی واجبات قرآنی باشه.
الان پس با این تعبیر کردن خوندن واسه لازم نیست حتما صیغه انشاء باشه.
نه الان لازم نیست انشاء خوشش به انشاء به چه ملاقی
بگیم؟ منظورم اینه که ایشون هم اینو نگفت.
تعبیرشون که همیشه دارن که میگن که
نه اگه خودمون بفهمیم، خب مثلا الان کتب الکمسیان صیغه انشاء این سال
خودمون میگن نقضه که من نوشتم کتب است راستش.
بعد اینجوری که ایشون خوندن دارن کتاب الکمسیان
چون یه چیز داره قبل و بعد که من مثلا این پایین گفتن که باز آیا همه فرایض را ما از قرآن باید بفهمیم؟ نمی‌فهمیم. پاسخ این است که خیر، مهم در فرایض بودن عمل این است که در قرآن جعل شده باشه، چه ما بفهمیم و چه اینکه معصومین تفسیر کنن.
نه ولی بعد به زبان سر نباشه، ممکن است ما از صلات الوسطی خودمون نفهمیم، آقا منظور صلات الوسطی اینه، ولی نه به زبان مثلا رمز و باطن باشه. اونجوری همه سنن میرن تو دل قرآن. این نکتهش نکته کاملا منطقی و وجیهه.
ما میگن که سر نباید باشه،
یعنی میگن به زبان متعارف باشه، خلاص در قرآن آمده باشه، گرچه حالا اون زبان متعارف ما ازش باشیم غافل باشیم. این حرف کاملا خوب و منطقی هستش، ولی سوال اینه که فهمیدن باید توی قرآن با زبان انشاء باشه نه اخبار. این انشاء اخباره فکر کنم تعبیر قابل پذیرشی نیستش دیگه. و این مثالی هم که گفتن این مثال هم دارن قابل پذیرش نیست. حالا بازم باید جدی تر این بشه این وقت خوش بود سوال
دارن. گفتن که همانطور که عرض کردیم باید واجب و حرام کتابی این فریضه به گونه در قرآن آمده باشد که ما بفهمیم و الا از قبیل سنت و
نگرف خوبیه که از وقتی این واجب کتابی یعنی واجبی که قرآن به زبان متعارف بهش دلالت دارد دیگه. اسرار قرآن که نمیخوایم بگیم که
الان مثلا اون جریان این المسجد لله که اون بهش اسمت اون مثلا چی میشه؟
حالا واقعا میگه ان المسجد لله، مسجد مال خداست دیگه، فقط ما نمیدیم مسجد یعنی مسجد یا در مسجد اصلا فیانه یعنی مسجد مثل قرآن آمده دیگه.
اینم یعنی واقعا نمیفهمیم.
نه خونه فهم بخواد دیگه مشترک لفظی بود، ولی نمیتونه که به زبان متعارف نیومده، یه زبان متعارف دیگه درست راگه اون مشترک لفظی واسه ما ابهام داره. میگه مسئله جمع مسجده، واقعا نه جمع مسجده درست همین بیشتر از این که اون در نمیاد.
راش همین نگاه که اینکه سنت باشه یا مثلا قرآنی باشه، اصلا فرض کنید قرآن گفته حج به جا بیاری یه چیز دیگه هم گفته و کل اون تفاصیل و همه اعمال که از ذات بیان می‌کنم برای حج نه هاش میشه فریضه دیگه سنت نیست.
نه دیگه میشه الحج و فریضه، بعد میشه مثلا فرض کنید رمی الجمال سنت درست.
اون مقدارش تو قرآن اومده رو باید مشخص بکنیم دایره‌اش چقدر، اونا بگیم فریضه اضافه بر اونم مشخص بکنیم میشه سنت دیگه.
خب بله دیگه
باید دلالت آیه قرآن برش کردیم.
خب طبیعتا خب اشکال درست.
خب شما مثلا شما همین راجع به وقت نماز بحث کردید که مثلا کلیتش اومده تو کلی روزهای مثلا قد مستحب قبل از اون بنا فلو بخون فلان فلان فلان.
نه خب وقت نماز فریضه است دیگه، وقت نماز فرائض
من دیگه، یعنی کلیت وقت نماز مثلا تو قرآن اومده خب جزئیات شده میشه سنت.
نه کلیت وقت نماز یعنی دقیقاً مسائلش هم اومده و اذان صبح و اذان ظهر و درست اذان مغرب و وقت عصر و وقت عشا اشاره شده دیگه. حالا شما میگین مثلا پایان وقت رو اشاره نکردن، خب باش پایان وقت رسول خدا اشاره فهمید
اونم شد سنت.
اونم شد سنت
چون آیه قرآن دلالتش این مشخصه
فقط بر آغازش دلالتش بر آغازش روشنه. اینش که دیگه
یه چیز دیگه شما گفتن که اگر حضرت رسول کیفیت یک فریضه که در قرآن اومده رو بیان کنن این میشه باز همون فریضه، یعنی حتما باید جعل خودشون کرده باشن تا بشه سنت.
ببین عرض کردم این دو تا چیز داره، دو تا بیان داره. یه موقع هستش که اون کیفیته، کیفیتیست که عرفاً خودشه به چیز اضافه نشده. اینجا ما عرفاً میگیم فریضه، یه موقع اصلا انقدر اون کیفیت زیادی داره، انقدر مفصله که دیگه نمیتونی بگی این خودشه. الان مثلا ما هر چه کیفیتش بیان میکنیم، رمی جمار هم کیفیتشه، وقوف به عرفه هم چیه؟ کیفیتشه، ولی وقوف به عرفه چیه؟ سنته. ولی وقوف در محشر رو میگیم چیه؟ فریضه است. چون فهمون سلم حفلی تو من حیث افاد الناس درسته؟ رمی جمار رو میگیم مثلا فرض کنید سنته، چون تو آیه قرآن نیامده، ولی مثلا ذبح رو میگیم فریضه است، چون در آیه قرآن بهش اشاره شده. درسته؟ یک مفهوم عرفی دارن. الان به دقت عقلی بخواید حساب بکنید، هر چی شما کیفیتش رو بیان بکنید، بالاخره داره بستی پیدا میکنه دیگه. اون بستش در خود صیغه افعالش نمیمونه. خب بگذاریم. یه نکته خوب دیگه داره که خیلی قابل توجهه، تو بعد از روایات هم آمده، حالا شدم چند تا روایت شوردن، یه تو روایت داره که فرائض کف قدرت مردمه. یکی بگیم فرائض خیلی مهمه، یکی از مهم بودنش بچش این هستش که فریضه اون مقداری است که همه میتونن، و سنن اونایی هستش که ممکنه خیلی نتونن. رضا خدا در فرائض رخصت در ترک نداده، اما در سنن رخصت در ترک داده، چون دیده بعضی قدرتشو ندارن. ولی یه روایت خوبی هست که فکر کنم اواخر اونجا آوردن، ولی شاید هم یادم نیست آوردن نبردن، توی بهار الانوار جلد 65 صفحه 389 اونجا حضرت توضیح میدن که میگن مثلا جنوب مسائل هست که الان هم مبتلا به نمیخوایم بهش عمل بکنیم، ولی روایتشو بخونیم شما بعدم دلالتشو بررسی کنیم. حضرت میگن رکوع و سجود و قیام و امثال اینها، اینا فریضه است، اما قرائت فریضه نیست. بعد میخوان توضیح بدن، میگن به خاطر اینکه قرائت رو هر کسی نمیتونه انجام بده، این عجما که تازه مسلمان شدن که خب عربی نمیتونن بخونن، که لذا خداوند قرائت رو در قرآن چه قرار نداد، در نماز بخشید و واجب نفرمود. قرائت رو گذاشت رو سنت، فرمود هر کس که میتونه انجام بده، اینایی که نمیتونن انجام بدن فعلا که تازه مسلمان شدن اوائل کار، اینا فعلا بیان چیکار کنن؟ بیان بدون قرائت بخونن نمازشون رو، بجن مثلا قرائتشون تسبیحات بگن، بعد کم 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 که توانمندی پیدا کردن، کم کم بیان قرائت هم به زبان عربی مثلا بخونن. خب این خیلی تعبیر خوبیه.
تعبیر قائلشون
تو وجوب، چون سنت هم ازشون واجبه. نه تشکیل از وجوب قائل نشه، تشکیل در این که آیا به عجز، به عجز متعارف نه عجز استثنایی ساقط میشه یا ساقط نمیشه. یه چیزا هستن که عموم انسان ها به طور طبیعی میتونن، خدا اینا رو فریضه قرار داده، ولی یه سری چیزا هستن که به شکل متعارف عموم انسان ها نمیتونن اینا رو انجام بدن. خیلی هستن که توش استثناء داره. شعار آمدن که سنن قرار داده و لذا ازش،
ولی
جز سنن که جسد قبل بحث کنیم که سنن لازم است، نه جز سنن مستحبه، ولی از درجه فرائض یه درجه چی هستش؟ پایین تر هستش، ولی لذا توی یک شرایطی قابلی نستش که انسان ازش خواسته تنزل بکنه، کوتاه بیاد و کنارش بزنه. و نمازش هم باطل نمیشه، نمیگن اون تکلیف الهی که مثلا داشتی. و بعد مثلا شما روایات متعددی دارید در مورد اینکه مثلا بنی الاسلام مثلا الا خمس یا مثلا حالا کمتر و بیشتر، این چیزایی که اسلام روش سوار شده همون است که تو قرآن آمده. مثلا فرمان مثلا الفراز التي افتر از الله علی العباد و آن شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و سلم رسول الله و اقام الصلاه و الخمس و الزکات و حج البیت و صوم شهر رمضان و الولایه. میگن اینا چیزی هستش که خدا بر امت چیز کرده، فرض فرموده. فمن اقامهن و سدد و قارب و اجتنب و کل منکرن دخل الجنه. خلاصه اصل و اساس این است که آدم رو اینا کار بکنه، یعنی تو بحث‌های تربیتی، بحث‌های آموزشی، حتی تو زندگی شخصی آدم باید روی نمازه و روی این زکاته و رو مسئله حج و روزه خیلی سرمایه گذاری بکنه. انگار مثلا اگه اینا رو درستشون بکنی یا بقیه کارا خود به خود درست میشه، بقیه کارا در سایه اینا مثلا اصلاح میشه. کسی نمازش، این جمله که از آقای قاضی محله میفرمودن که اگر نماز رو تحفظ کردید همه امور شما محفوظ میماند، یک پایش واسه همین روایاته که میگه شما واقعا نمازتون با کیفیت باشه و درست باشه، خود به خود سبب میشه انسان اقبال و آخرت پیدا کنه، به توحید توجه کنه، از دنیا گلش کنده بشه، خود به خود بقیه امورش هم چی میشه؟ اسلام میشه دیگه. مثلا رابطش با همسر و پدر و مادر و شریک و نمیدونم حق و ناسا اینا همه خود به خود درمان میشه. برای این نکته خیلی اساسی تو اصل تربیتی است، خیلی بحث فقه اصولی ما کاری نداره. اینم یه مسئله که ازش بودن. رد بشیم. بعد دیگه
سنن هم مثل همون که شما اصلا کردیم دست هم کردیم
این چی؟
مثل یک سنن ارزامی داریم باز یک سننی داریم که این مثلا مستحبات معمولی خودمونه یکی هم بین این دوتا.
خب ولی اسم همه رو گوشتن سنت ما خواستم اینکه اسم همه مستحبات یعنی حالا مسئله بعدیمون این نکته که فرمودن آقا سنت ها همیشه امر داره آداب امر نداره این هم فکر کنم قابل دفاع نیستش. یعنی ما بسیار از آدابی که داریم تو شریعت با صیغه افعل به کار رفته. این تعبیر که مثلا گفتن امر ندارد شاید منظورش بوده یعنی امر مولوی ندارد مثلا شاید منظورش این بوده که خب اینم در اصل قبل عرض کردیم که قابل پذیرش نیست چون قشنگ عدد داره مقدار مشخص داره نمیشه رو حمل برج بکنیم. بعد از اون مثلا مثال دادن به مسواک که مسواک مثلا چون امر نداره پس از آدابه ولی که خب روایات متعدد داریم که مسواک از سنن رسول خداست. یعنی مثلا تو باب سواک که نگاه کنید نمیدونم حالا چجوری غفلت شده روایات متعدد داره که از سواک و سنت و نبی از سواک و سنتون اون که امر نداره امر همون است که دلالت بر وجوب میکرد درست بعد که فهمیدن لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک اون که مشقت میاره چی از امر وجوبیه والا امر استحبابی که داره که قبلا هم گفتیم امر در اصطلاح یعنی چی یعنی همونی که از حیث مولویت است و ترکش جائز چه نیسته مثلا اینم خیلی قابل پذیرش نیست که مثلا سنت ها همیشه امر دارن و آداب امر ندارن نه سنت ها گاهی امر دارن گاهی ندارن آداب هم که اوناش که مولوی هستن امر دارن بقیشون امر ندارن. خب دوستان نکته خوب در این چیزامون داره در ثمرات که در بحث فریضه و سنت داشتیم که باید بهش اضافه کنیم. یه نکته خوب دارن در مورد که تو روایات داره در سنن اگه شک بکنیم اشکال نداره در فرائض نباید شک بکنیم که اینو شبیهشو قبلا توی اون ثمرات داشتیم ولی خب این یه چیز جداییه باید اینجا داره کاملا جداگونه مطرح بشه که این فهمت تو روایات دو رکعت اول نماز چون فریضه است و امتثال همون امر الهیه توش اگه شک بکنی باطل میشه. یعنی اون دو رکعت وقت قشنگ با یقین و آرامش به جا بیاره. رکعت سوم و چهارم چون سنت است و رسول خدا صلی الله علیه و آله اضافه کردن یه ذره حالا توش حالت شکی تردیدی دلهره بودش اونجا چیز نیستش اونجا دیگه حالا خیلی کار سخت نمیشه مثلا فرض کنیم لذا احکام شکوک کلا میره رکعت سوم به بعد دیگه گفتیم بعد از اکمال سجده تعین در رکعت چی دوم رکعت دومه تموم شد از سجده دوم رکعت دوم که بلند شدیم فریضه‌مون دیگه تکمیل شد دیگه. این روایت‌های خیلی خوبی رو ایشون اینجا جمع‌آوری کردن که خلاصه میگه اخلال به سنت با شک حاصل نمیشه اما با شک در فریضه اخلال میشه در دو رکعت اولی که این یه مقداری برمی‌گره به اون قاعده که حالا قبلا بحث کردیم که خلاصه فرائض اصل هستن و اهمیت بیشتری دارن و باید استحکام بیشتری درش وجود داشته باشه ولی در سنن لازم نیستش. روایتش حتما دیگه رفقا ملاحظه کردن دیگه نمیدونم حالا بازم یکی دو تاشو فقط بخونیم. دارم فرات که کان الذی فرض الله عز و جل علی العباد عشر رکعات و فیهن القراءه و لیس فیهن فهم. اونایی که خدا واجب کرده بود 10 رکعت که توش باید قرآن بخونیم و درش وهم نیست. وهم یعنی چی؟ یعنی شک دیگه تو اصطلاح روایات. فضا در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبعن حضرت 7 رکعت افزودن و فیهن سهو و لیس فیهن القراءه در اونها دیگه قرائت جاری نمیشه و سهو هم نیست. فمن شک فی الاولتین اعاده هر کس تو رکعت اول شک کرد بعد اعاده کنه و من شک که فر اخیرتاین عمل اول وهم اما تو رکعت های دو سه و چهارم اگه شک کردی طبق قواعد شک عمل میکنی و خیلی مشکلی نداری. حالا با این مضمون روایات دیگه هم هستش که اصل مسئله مسئله ارزشمندی ثمره مستقیمی در استنباط نداره چون تکلیفش مشخصه ولی آدم ذریب اهمیت رکعات رو میفهمه بعد با این معیار میتونه بعد از روایات دیگر رو ارزیابی کنه. یه روایت دیگه هم آوردن که تک روایت که گفتن که فرائض فدیه دارن اما سنن مثلا در حج فدیه نداره. اینا تو کتابشون صفحه 91 آوردن که عدد همان در واجبات حج هیچ کدومشون فدیه ندارن مگر مسئله سید که علتش این است که لأن الله قد اوجبه علی، چون سید از محرمات است که خداوند متعال حرام کرده بر تو سید در حالت حج رو. بقیه چیزا رو تو آیات قرآن پیدا نمی‌کنه. البته در آیات قرآن داره که فلا رفث و لا فساق و لا فسوق و لا جدال فی الحج. رفث و فسوق و جدال اینا هم آمده کارش این روایت بهش اشاره.
مثلا گفتن که این روایت لا تنظر یعنی حاکم و دنیا بین و شک، این همون لا چیز باشه
ولی این در خصوص اون صحیحه ضراره در تعداد رکعات نماز ها درسته که اونجا فقها هم حالا خیلی گیر دارن که اونش دیگه تطبیقشون بر قاعده استصحاب، چون میگه تو اون مورد به خصوص گویا منظور حضرت چی بوده؟ بحث قاعده سنت و فریضه، نه کلن رواته استصحاب هم رو این کنه تو بحث دم رعاف و نمیدونم وضوع و اینا اونا نمیخوام بگم، در خصوص اون صحیحه ثالثه است بکنم به صحیحه رابعه. اون یکی به خصوص رو که لعن نشک لایت خلو فعل یقین درسته، اون تعبیر به خصوص رو گفتن همونش که بعید هم نشون کانا لازم رکعات نماز است و شک در رکعت اول و دوم و سوم و چهارم. فدیه چی بود؟ فرمودن که تو محرمات حج
خود فدیه یعنی چیکار کنه؟
فدیه کفاره دیگه، کفاره که بود. فرمودن که در خصوص سید فإن عليك الفداء بجهلن کان او عمدن، سید چه جهلن باشد چه عمدن باید کفاره بده، یعنی بقیه چیزا اگه جهلن باشد کفاره نداره، جاهل در حج در بقیه چیزا معفو عنه. میگیم چرا؟ میگن چون سید خیلی مهمه. چرا خیلی مهمه؟ که لأن الله قد اوجبه عليك، چون اینو خدا چیز کرده بر تو واجب کرده. این برداشتی که شاید روایت کردن حالا همین یه روایته، اگه روایت پیش رفقا هست ببینید متنش اینه: مصعب بن قاسم عن ابراهیم ابن ابی سماک عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تاکل شیئا من الصید و ان صاده حلال. اگر کسی چیزی صید کرده و گرچه که صید کرده خودش محرم نباشد ازش نخور در ایام احرام. و لیس علیک فداء شیئا اتیته و انت محرم جاهلا به، اگر یک کاری انجام دادی در حال احرام ولی جاهل بودی فدایی بر عهده تو نیست. اذا کنت محرما فی حجک او عمرتک الا السید فان علیک الفداء بجهل کان او عمدن، نسبت به خصوص سید باید چیکار کنی؟ فدیه پرداخت بکنی. بعد این نسخه که الان اینجا نقل شده حقیقتش داره ولن الله میفرماید که اگر سید بود باید حتما فدیه فرق بکنه، چه جهل بوده چه به عمد باشد، ولأن الله قد اوجبه علیک، چون خدا بر تو و چون خدا بر تو واجب کرده. عبارت روایت اجمال داره که یعنی چون خدا بر تو فدا رو واجب کرده یا چون خدا بر تو چیکار کرده؟ سید رو واجب کرده، یعنی در واقع سید رو بر تو حرام کرده. به گمانم میرسه که دارم روایت منظورش همون وجه اول باشه نه وجه دوم، چون اگر که اون وجه چیز بود وجه دوم بود باید علل قاعده می فرمودش که لأن الله حرمه علیک، لأن الله قد اوجبه علیک. این تعبیر آمده سید خیلی تعبیر روشنی نیست که بگیم خدا سید رو بر تو واجب کرده بعد بگیم منظور ترکشه، یعنی خدا ترک سید رو بر تو چیکار کرده؟ واجب کرده. یه مقداری سخته دیگه. بعد به خصوص که واو داره، وقتی واو داره خب این تحلیل ما قبلش نمیتونه باشه، نمیتونه بگیم که علیک الفدا لعن الله، علت فدیه داشتن این است که خدا بر تو واجب کرده. این دو تا مطلبه، ان علیک الفدا درسته بر تو فدیه واجب است به جهلن او عمدن، ولعن نمیشه تحلیل بر اون علت سیر و چون خدا بر تو واجب کرده است میگم که بر دست سیر باید چیکار کنه. چی؟ خب واوه خیلیش نشست ولی مسلمان با وجود واو اون معنی که ما میخواییم برداشت کنیم نمیشه برداشت کرد که بگیم علت این که تو به جهلن او عمدن باید فدیه بدی این است که خدا بر تو واجب کرده است. درسته؟ یعنی وقتی واو اومد دیگه اصلا جمله جدا میشه دیگه، الا السيد فان عليك الفداء بجهلين كانوا عمدين ولا ان الله قد اوجب عليه. یال القدرت که میخوره به جمله قبلی، حالا هرچی هست، حالا هر کی بده. مشکل سوم یعنی از اون اوجب و حرمه و صرف نظر کنیم، از واشم صرف نظر کنیم، مشکل سوم که خب تو آیه قرآن داره ولا رفعت ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ظاهرش این است که مسئله رفعت و زناشویی هم در آیه قرآن آمده در باب حج، ولی اینجا میفرماید که فقط و فقط صید هستش که فدیه داره. اگه ملاک خلاصه مسئله قرآنی بودنش باشه، باید بگیم خب زناشی هم در قرآن اومده، اونم اگر جهلا انجام شد. مگر اینکه به نظر رسید مثلا کسی بیاد مثلا همش ادعای کنه بگه مثلا چطور جدال درش جهل مثلا معنی نداره، درسته مثلا در فسوق و رفث هم جهل معنی نداره مثلا، ولی خب ظاهرا حرف صحیح نیست، چون اونام درشون گاهی واقعا هم شبهه موضوعیت تصور میشه، هم درشون شبهه مثلا حکمیت تصور میشه. بذار استدلال به این روایت خیلی بنده متوجه نشدم، اینا باز سوالامو
حالا اصل قاعدش درست
هست؟ خب این قاعده مسندش هم یه روایت دیگه، نمیدونم
خب چرا اینجا، چون بعدن در حج حلال میشده برش اشکال نداشته دیگه، در حرم حلاله
خود سید هم همینجوری دیگه، سید هم بعدن حلال میشه دیگه، یعنی سید هم مادام که در احرام هست حرامه، قبلش که حلال بوده باشه حلال، بقیه چیزا هم میگن که قبل احرام حلالن بعد احرام هم حلال.
یه قاعده هم یه طرفه گفتن، یعنی گفتن سنن نمیشه به خلاف فرائض، فرائض یکیش هم شد کافی بود.
خب این چیز نشه، این دلیل بر تفاوت سنت و فریضه نمیشه، یعنی ممکنه جهت دیگه توش وجود داشته باشه. بعد قاعده هشتم هم گفتن بهتر از سنن مخفیانه و فرائض علنی هم امتثال شون. این هم فکر میکنم تعبیر صحیح چیه؟ نباشه، یعنی این قاعده هشتم ظاهرا تفاوت بین سنت و فریضه نیست، این قاعده هشتم ظاهرا تفاوت بین واجب و مستحبه، چون ببینید با دیگر استعمالات فرائض، فرائض در مورد نوافله، فرائض در مورد نوافل یعنی واجبات و مستحبات، اینم این نمیخواد بگه مثلا تو واجباتی که تو سنت بودن رو مخفی انجام بده، واجباتی تو قرآن رو آشکار، مقاد میگه نه واجبات رو آشکار انجام بده، نوافل رو چیکار کن؟ کتمان کن، مستحبات رو کتمان کن. ظاهر چیز اینطور دوست داره روایت صفحه چند داره بخشه؟
92
میگه روایت کل ما فرض الله علیک فاعلانه افضل من اصراره و کل ما کان تتوعا فاصراره افضل من اعلانه. این در واقع این روایت وسطش یک خلاصه حفره‌ای داره، میگه واجبات قرآنی رو خوب شما علنی انجام بدید، مستحبات رو خوب پنهانی انجام بدید، ولی دیگه در مورد واجباتی که در سنت آمده چیزی نفرموده، بگیم حالا واجباتی که در سنت آمده مثلا باید چه کارش بکنیم. روایت دوم هم داره که روایت دوم هم داره که این کم دوست صدقات فن ماهیه فهمن یعنی زکات المفروضه، زکاتی که در قرآن واجب شده، بعد این تخفوها و تو حلف و غرا فهمن یعنی نافله، یعنی نام کانو یستحبون اظهار الفرائض. خیلو
بخشید فرداش هم فرد اومده اصلا فریضه نمیده
چی؟ نه دیگه چی هم داره؟ دومش فرائض داره، اظهار الفرائض، اولش داره فرض الله علیه، فریضه است دیگه،
فرض
هاست نه دیگه، جمع فریضه است دیگه، فعال دیگه، ولی اولش که فرضه داره اصلا. یعنی این هم خیلی به چیز نمیشه، خیلی به کار ما نمیاد، علالقاده نباید جزوه خیلی بخوام دست بالا بگیریم، باید بگیم واجبات قرآنی باید بیشتر آشکارش کرد نسبت به علالقاده بشه فروض مثلا. آقا فعل که برای فعال نمیاد جمعش دیگر،
شما اونجا میگن یعنی زکات مفروضه، اون مفروض الان از فریضه که فکر نکنم یاد از فرض میاد دیگه، و در ادامهش میگن که یا سردون از حال فرائض به همون باید نگرده.
خب یک راهش نست که شما فرائض رو بینید مطلق واجبات بگیرید دیگه، درسته؟ نه واجبات قرآنی مثلا، ولی بالاخره این فرق بین فرائض و سنن نیست که اگه سنن رو باید مخفیانه انجام بدیم، این مستحباته. این هم خیلی دارم قابل پذیرش نباشه. اما قاعده دهم هم یه مقداری قابل تأمله که تو قاعده دهم فرمودن که کل و فریضتن تو عد دازا حلت. این هم ظاهرن ربطی به فریضه بودنش نداره، این ناظر به واجباته. یعنی هر واجبی وقتی میشه ادا کرد که خب وقتش رسیده باشه دیگه، چون ادا واجبات قبل از وقتشون چیزی نیست، وقتی نداره دیگه. این روایتی که باز حتما رفقا خوندن دیگه، روایت میفهمد که میشه قبل از اینکه موقعش برسه زکات بدیم. حضرت میگن مگه میشه نماز رو قبل از وقت خون؟ خب زکات هم قبل از وقت نمیشه. بعد تو روایت دوم باز همین مطلب رو فرمودن. بعد آخرش من به کل و فریضتن این نما تو حد ازا حل هست، هر فریضه وقت انجام میدن که وقتش برسه دیگه. این داران رب به فریضه در مقال سنت نداره، این هم مورد واجبات هست. همه واجبات هم جویست که داخت وقتش نرسیده نمیشه انجامشون داد.
این مرضوش از فریضه کل واجبات
ظاهران دیگه، مگر اگه دلیل خاص داشته باشیم مثلا بعد بگیم این روایت میخواد بگه که مثلا فرائض قرآنی هیچ وقتی استثنا نخواهد داشت مثلا، درسته؟ این بخواد یعنی ولی این روایت خودش باشه همین به تنهایی چیز خیلی خاصی نمیگه، میگه آقا کلا واجبات واسه وقتش انجام داد، صدقه مستحب میخوای بری زودتر بده دیرتر بده دست خودت، اما نماز مستحب میخوای بخونی صلوات تطوعی زودیش دست خودت، اما میخوای فریضه به جا بیاری فریضه رو بعد سر وقتش انجام بده. از اینم خیلی چیز گیر ما حقیقتش نمیم. اما قاعده 11 هم جز قواعد فرقه می، پس ما از تفاوت های فریضه و سنت که 6 تاشه مورد بودیم یه چیز بیشتر اینجا گیر اون نیمد که چیز خیلی مهمی بود. خب باشه، ولی ما در سنن واجب هم بیایی داریم که چیز دوتر انجامش دار نظرم
قصد جمعه رو واجب میدیم اینجا مثلا قصد جمعه رو داره.
حالا دیدیم خیلی چیز علل مبنا میشه اون جلسه شنبه شما خود آدم واجب بس کنیم که سنت های واجب هستن، یعنی اصل در سنت ها وجوب هست یا نه. این قاعده 11 هم ارزم قاعده 11 قاعده خوبیه، ولی جزء قواعد تفاوت فریضه و سنت نیست، یه قاعده کلی است که حضرت فرمودن کل من تعد از سنت رو دل از سنت. اگر یه کسی در یه جایی از سنت تجاوز بکنه برش میگردونیم به سنت، درسته؟ حالا چون یه تفسیر اول ارائه دادن که این تفسیر اولیش که فکر می‌کنم قابل چیز نباشه، قابل پذیرش نباشه، همون تفسیر دومش ما فعلا کار داریم. این تفسیر دومشون در باب مهریه آمده، چند تا روایت داریم که فرماید که اگر یه خانومی خودشو به عقد آقای در آورد گفت من همسر تو میشم مهریم هر چقدر که من گفتم، آقا هم قبول کرد گفت هرچ مهریه تو گفتی، خانومه چقدر حق داره بگه؟ میفرماید که حد اکثر مقدار مهر سنه، بیشتر از مهر سنه حق نداره ادعا کنه. اگه میخواد بیشتر از مهر سنه یعنی قبلش بگه توافق کنن. خب این قاعده انصافش هم همینه دیگه، چون اینو قراره مثلا بیاد بگه آقا عقد دادم هر چقدر من مهریه دادم بعدا میگفتن به زبان ما مثلا 100 میلیارد تومان مهریه. خب که قراره دیگه، اگه میخواد زیادی بگه بعد قبلش بگه شوهر توافق کنه. اما برعکسش اگر مرده گفتش که من تو رو عقد میکنم هر چقدر مهریه خودم گفتم، میگن اینجا اشکال نداره چون زمام دست مرد سپرده، مرده میخواد بیشتر بده که خودش داره میده خودش میده، بخواد کمترم بده خیلی محروسانه با ندادن خیلی فرقی نمیکنه، توضیح بنده است، ولی خیلی قرار اتفاق نمیده چون محروسانه که رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار دادن یه مهر قلیلی است. لذا در جانب مرد اینجوری نیستش که خیلی طرف نقصانش مثلا تضرر عرفی درش اتفاق میفته.
الان که
چی؟
الان که کم میگن.
نه الان خیلی کم.
الان چیزی که میگن که داستان میگن که زارن خیلی کم.
نه نه سونه نه مهر سونه 500 تقریبا 1 کیلو نیم مقره است. نه دقیقه چه کیلو نیمه دیگه 490 میگن. چی؟
به
طلا برگردون چند میگه؟ به طلا که الان نسبت طلا نقره که چیز نیست، ولی مثلا تقریبا یه سکه بهار آزادی یه در بیشتر چیز نیستش که یه سکه بهار آزادی که الان که شما بگید دست بارش این تا تو سکه بهار آزادی متعارفش نسبت به مثلا نکاح چیزی حساب نمیشه اینقدرش مثلا در زمان ما، ولی خلاصه فهمانه که اگر کسی بیشتر از مهر و سنه گفتش یورد دویل از سنه برش میگردن به سنت رسول خدا. و این نشون میده که چقدر مسئله مهر و سنه مهمه تو روایات ما. روایات اینا بین خیلی بیان شدید و قلیزه که من این سنتی است که رسول خدا سن رسول الله صلی الله علیه وسلم و تزوج علیه نصاح رسول خدا سنت قرار دادن. یعنی صرفا بعد خواهیم مهر و سنه چیه میگن مهریه در زهرا صلی الله علیه ها. این نیستش. رسول خدا مهریه در زهرا را هم طبق همین کیفیت قرار دادن. این هم رو باییم درش میگه فروختن مثلا 500 درهم نمیرسید هنوز. این تازه چیز دیگه هم گوشتن بالاش که مجموعا میشه 500 درهم بشه همون سنتی که رسول خدا قرار دادن و حتی همسانانشون دقیقا با همین سنت عقد کردن و ائمه بعدی هم همسانانشون با همین سنت عقد میکردن. مگر اینکه
از قبل از زهران بوده دیگه،
قبل از زهران یعنی جهلش مونه قبل از زهراست حالا شاید زهرد خدیجه نبوده ولی بقیه همسان راستی بوده که بله. و ائمه بعدم تو وقتی که مثلا همسرشون چیزی نداشت انتقادی نداشت که دعوتش کردن مهر و سنه جزء سنن رسول خدا صلی الله علیه و سلم است.
چرا سنت
همین چرا قانون ضرر نمی کنه؟ مهر و سنه رو اصل گرفتیم چون ببینیم میخوایم برش گردیم باید به سنت دیگه برش گردیم به سنت. خود مهر و سنه کف کف هم پایین هست درست مثلا مرد الان مثلا نصف مهر و سنه بده مهر و سنه خیلی تفاوتی نداره.
نه قانون میگه که هر چی شما دادین خودی قراری نمیشه بخره
او کلا قراره در نکاح که اشکال نداره ذاتن چون نکاح که معامله صرف نیستش که. ولی اگر در جانب زن بخوان بسپرن به زن هر چیزش خواست میشه قراره که منشه اختلاف و دعوا ایناست. یعنی خانم ممکنه 100 برابر مهر و سنه بره بالا بخواه واسه چیزی ته باید بذارن دیگه. میانی میخوای بیشتر بگیری از اول بگو، اگه سکوت کرد نمیتونی مهر و سنه رو بگی کمترشو. مردم اگر که سکوت کردش یا مهر و سنه میگه یا کمتر یا خواست بیشتر بده چی خودش میده دیگه. چی خودش بخواد اگه هاشم بیشتر خواست بده خب خدا قرار کرده اشکال نداره. این تایید
شما روایت
بعدش رو میشه یه جوری گفتم خیلی تحلیلی نیست تقریبا. خب متن روایت همینه که مرد هر چقدر که خواست تعیین میکنه، زن اگر بیشتر مهر و سنه تعیین کرد بعدش میگه مهر و سنه.
ولی این
روایت
این قاعده کلی ازش
در میاد که من تعلیم نه رقیقتش اون روایت به اون کلیتش اجمال داده. یعنی سعد و زیرش منوز که دقیقا چی بود و ناظر به چی بود. بعد اون روایت هم باز دوره در از جناب چیل هست دیگه، از جناب زراره هست. دو فهمی داره ان زرارت ان عبیهه که این وقت ان حسن امی زراره ان عبیهه که این هم برمی خود زراره. یعنی احتمالا اونا یه بخشی از همین بوده چیز شده تقطیع شده. حالا نظر باب نکام همه جا هم چیز باشه من نشون میده سنن رسول خدا خیلی مهمه. این به درد ما هم قبل میخوره که سنت ها خیلی مسائل مهم و ارزشمندی هستن و به این راحتی از کنارشون نمیشه چیز کرد عبور کردش. خدا سنت
پرداخت محلی هم سنت همون لحظه همزمان با
حالا باید نمیدونم با چه تعبیری باید میگیم سنت یا مستحبه. ولی مستحبه که مهریه رو اول بدن
و بالاخره رسول خدا نمیدونم گفتن خب رو توش بیار دیگه ها.
ولی چون خیلی زن
چون نداشتن خودشون یعنی میخواستن از مهریه
نه 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 اصلا کلا تو روایات داریم که سعی کنه قبل از زناشویی مهریه همسر رو پرداخت بکنه و این چیز خیلی خوبیه برای اینکه دیگه زنه بی حساب میشه. یعنی بعدا نمیدونم چه اش فشار بیاره
چی بود. یعنی که رسول با خدا گفتن سنته اینه که بریم یا فقط همی که تو موقع اجرا خود وقت بگیم که مهریهش مهریه حضرت زهرا یا مثلا مهریه اینقدر سنته.
نه دیگه خب مستحب
دادنش هم سنته
یا نه دادنش هم سنته که بله بله خب عبور
گیره مثلا 50 سال ازدواج کرده با مهریه سنته هنوز هم مهریه نده.
خب چه دیگه خب مستحب بگه مردم زود هم اول عشید کنه مهریه رو پرداخت کنن. حالا میگم عنوان سنت هم بذاریم میشه نزدانی داره با دقت داره جزء آدابی است که رسول خدا بهش سفارش کردن که مردم اول چیکار کنه مهریه رو پرداخت کنه. و البته مستحب هم هستش که چی کنه دیگه، مستحب است که خانم ببخشه. اگه خانم ابرا کرد که بهتر، اگه ابرا نکرد تو بعد از روایت هم داره که مال مهریه برکت داره لذت بگیری تا اشته یه مقدار چه لاغر چیز کنه مثلا بخاطر برکتش بعد مثلا ما بقیش مثلا ببخشید مثلا. این نه اگه تو روایت داره که اگه ببخشه در ازای هر مقدارش که میبخشه مثلا چینه بچینه. حالا توی یک روایت داره امر همین پرسید آقا مریض هستم حضرت فرمودن از مال مهریه زن یه مقدار ازش بگیم اگه بهش دادی از مال مهرش که دست داشته. بعد نمیم با عسل و با آب باران اشتباه بگم باش میمون عسل بخر باش با آب باران مخلوط کن بخور که این مهریهش میشه به اصلاح و فانترنال لکم انشأ منه نفسا فکلوا هنیئا مریئا، اونم میشه مصداق واسفیه شفاء للناس، اونم میشه انزلنا نسائم و انطهورش دارن اگر به این موجب شفا میشه. خواسته چند تا اسم از اسامی خدا توش واسه حضور داره.
اگه
مردم خنده باشه اینا براش پوان میشه، اگه مردم خنده باشه که فکر نمیکنم شفا بده. بس
دیگه داره مرده با جون کندن بده یا تیب خاطر بده.
نمیدونم یه حالا بس یه دارم مرده چقدر پولدار باشه نباشه.
نه واقعا اینا مرسونه یا نه آثار هر
مهدیه. نه خب شما میگین نه علالقاده مثلا بعد یه چیزی باشه که به خود شما نفسی توش نباشه دیگه. اینکه شما میگین علالقادهش اینجوری هر حال این روایت خیلی نادر گونست. خب اصلا ما یک بحث اساسی داریم انشاءالله رفقا رو این حتما فکر بکنن در جلسه بعدی. اونم این است که آیا سنن اصل درشون وجوب است یا نه. حتما روایت اینجا اولا رو بخونین و بعد آیا میشه بگیم که سنن مراتب دارن، بعضیشون برای بعضی ها واجبن برای بعضی ها مستحبن یا نه. این
ادامه
همینم دیگه من راجع ادامهش خیلی نکته های انتقاد خیلی
سمرات اصولی که میگن
خسنات اصولی یه بخشش برمیگرده به همون مباحث خطابات قانونی اینا. راستش که ما پارسال بحث کردیم، من همراهی نمیتونم بکنم با ایشون ولی چون پارسال بحث کردیم فکر کنم دیگه دوباره بحث نکنم دیگه. اون تضاممش که خب معلومه، ولی اونایی که بردن سر بحث خطابات قانونی و اجتماع امر و نهی و نمیدونم امثال این حرفا
بازخوانان در صورت گذشت از محل قاعدش اجزار در فراز نیست.
چشم حالا باز یه نگاه میکنم تو باره چشم شما
نگاه کنم یه اصلا میگم که اون دوست دستی میکنم یه اصلا داشتیم که مثلا این سنت ها چرا چه بخاطر چه اهمیتی که سنت شده هم بیشتر جنبه های مثلا ظاهریش مثلا شد که چون مثلا یه تعظیم شعاری باشه و مثلا فرهنگی دین هست باشه و اینها. ولی یه وقتی سال گذشته بود که اون مستر معتل هایی که معمولی نیستن این نمیشه ترکیشون کرد چرا حالا مثلا عقاب ندارن، ولی خب تو مسیحی که شما زیر سخت رفتن یا مسیحی که حالا برزخ میشه فشار هایی حالا اینا هم حالا این سنت پیاده میشه یا نمیشه.
خب نه دیگه اونا یه بخشی از سنت ها بودن، همه سنت ها که جایی نبودن. بحث این پردون در مورد کلا سنت ها بود که فرق سنت با مستحبی که سنت نیست چیه. این بخش بحث دیروز اومد. یه بحثی داشتیم سر اون سننی که میگن سنن واجبه که بعد تو روایت میگن عقاب نداره، اونا رو چه کارش میکنه؟ درسته چطور میشه در از یه طرف میگن اینا عقاب نداره ولی از اون طرف میفهمن که سنن واجبه است.
یعنی مستحب معکد یه سنت نیست ولی کم بازم نباید
سنت. نه سنت هم هست دیگه، همه اونا تقریبا سنت هم دیگه. ولی هر سنت ولی هر سنتی از اونا نیست. یعنی سنت ها دو دسته، یه دسته سنت هایی هستن که جزو مستحب معکد ها نیستن، یه دسته سنت هایی هستن که جزو مستحب معکد هستن. الان مثلا ازدواج کردن جزو سنت هاست، ولی مثلا نداریم کسی که ازدواج نکرد مثلا از خدا بترس و مستحق عذاب است و مهر سنت جزو سنت هاست. درست مزمزه ها استنشاء ما طبق بعد از رابطه جزو سنت هاست، طبق بعد جزو مثلا فضل مثلا فرض کنیم. ولی اینا که جزو مثلا به اون پررنگی اهمیت نیستن دیگه. وقت مثلا خود اذان اقامه مثلا اقامه مثلا روایتاش شبه وجوب داره، اما اذان روایتاش دارن شبه وجوب نداره. ما نشد به کسی فرق وجوب داره در باب اذان.
مثلا
سنت ها نباید ترک بشه، حالا دو بخش میشه بشه یکی به خاطر این نه سنت ها نباید ترک بشه. ما به این شما فهمید کلیت نگفتیم دیگه.
خب یه بحث پارسا بود که مثلا ما یه سری واجبات داریم، یه سری مستحبات رو تاکید اشکال نداره، یه سری که شایسته ملامت.
خدا اصلا نگفت همه این همه سنت ها از این دست کنن که یه چیز نگفته بود دیگه.
واجب
مستحب معکد بود. اون یه دسته خاصی از سنت ها
که شایسته ملامت، بقیه سنت ها که شایسته ملامت نیستن.
حالا اون هم همش محل نزاع که یه مقدار با همین کتاب داره. که اون کتاب میخواد بگه سنت ها اصل در همش وجوبه. اگر هم یه جایی مثلا وجوب نداره از باب ضعف و از باب نمیدونم عذر و این چیزا.
در
بحثش این چطوره؟ من جسد بعدم بحث بکنم. ولی ما تا حالا میگفتیم، ما گفتیم نه سنت ها مراتبی دارن، یه بخششون از جنس سنن لازمه، یه دست بخششون به قول قدما سنن مسنونه، سنت هم اما سنن مسنونه.
پس این که مثلا یه چیزی رو سنت کردن اون علتش میتونه این باشه که بخاطر اینکه عواقبی مثلا داره، حالا عذاب نیست ولی که مثلا تنگیایی فلان به عذاب خوب اینا داره، یا اینکه مثلا جنبه ظاهری داشته که سنتش کردن یه دیگه مثلا حفظ بشه باید فرهنگ و
قبول، ولی همه اینا بالاخره یک نقش نمادین هم دارن، یعنی چه جهات ملکوتی داشته باشه چه جهات ظاهری، ولی همش بالاخره یک جهات ظاهری و چیزی هم داره علی حاله.